عنوان بحثم صورت دوم مسئله اتیان مأمور به امر واقعی به امر اضطراری. صورت اول اتیان مأمور به امر واقعی بود و حکم آن. صورت دوم حکم اتیان مأمور به امر اضطراری. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مورد امر اضطراری محتملات و مقتضای محتملات رو بیان می فرماید، اما محتملات به اعتبار تدارک مصلحت به چهار صورت متصور است. صورت اول این است که مأمور به امر اضطراری تمام مصلحت مأمور به واقعی را واجد باشد، یعنی هر آن مقدار مصلحت و ملاکی که در مأمور به امر واقعی وجود دارد در مأمور به امر اضطراری هم وجود دارد. این احتمال اول. صورت دوم اینطور تصور می شود که مأمور به امر اضطراری از مصلحت برخوردار هست ولی نسبت به امر واقعی نقصی هم دارد و اما اون نقص یا مقدار باقی مانده از مصلحت قابل تدارک نیست. صورت سوم اینطور تصور می شود که مأمور به مورد نظر دارای مصلحت و ملاک هست ولی مقداری را از دست می دهد، اما اون مقداری که باقی می ماند قابل تدارک هست و الزام هم وجود دارد که اون مقدار باقی مانده تدارک بشود. صورت چهارم از محتملات این است که مأمور به مورد نظر مصلحت را کامل درک نمی کند، مقداری را درک می کند و مقداری باقی می ماند، اما مقداری که باقی می ماند هرچند قابل تدارک است اما تدارکش لازم نیست، مستحب است، واجب نیست. این چهار صورت صورت‌های محتملات است در مقام ثبوت، اما مقتضای این محتملات می‌فرماید که صورت اول و دوم که عبارت بود از درک کامل مصلحت مأمور به و درک مصلحت در حدی اما مقدار باقی مانده قابل تدارک نبود، در این دو صورت می‌فرماید اتیان مأمور به معجزه است. احسنتم، یقتضی الاجزاء. و اما صورت چهارم که گفتیم مقدار باقی مونده از مصلحت قابل تدارک است ولی لازم نیست، اینجا هم امر معجزه است، منتها به اضافه یک استحباب در جهت تدارک ما بقی. اما صورت سوم، اما صورت سوم که چه بود؟ مقدار باقی مونده از مصلحت قابل تدارک و لازم واجب است، باید تدارک بشود. در این صورت می‌فرماید اتیان به مأمور به قطعاً معجزه نیست. این چهار صورت که در نظر گرفته شد محتملات و مقتضای محتملات تماماً در مرحله ثبوت است. احسنتم، در همین مرحله ثبوت یکی دو نکته رو هم اضافه کنید. نکته اول، دو نکته عنوان کنید، نکته های توضیحی. نکته اول، منظور از اضطرار، اضطرار به معنای فلسفی نیست که آدم مضطر بشود و در مهلکه و مشقت قرار بگیرد، مثل کسی که مضطر می شود برای اکل و شرب، اکل میته براش مجاز می شود، مضطری که جانش در خطر هلاکت قرار می گیرد، مضطر عقلی است یا فلسفی، بلکه منظور از اضطرار در اینجا حالت غیر طبیعی مکلف است، در برابر اختیار که منظور از اختیار هم در اینجا حالت طبیعی مکلفه، اضطرار حالت غیر طبیعی، اختیار حالت طبیعی، منظور از اختیار هم معنای فلسفی و عقلی نیست، منظور از اضطرار هم معنای عقلی فلسفی نیست. این یک نکته. نکته دوم، بحث ما آنگاه زمینه دارد که امر اضطراری مستوعب نباشه تا زمینه برا بحث بیاد که بعد از رفع اضطرار آیا امر اضطراری معجزه است یا نه. مثلا شما مکلفید به تیمم و فقدان ماء روبرو شده اید، این عذر فقدان ماء مستوعب نباشد، یعنی از ابتداء زوال تا غروب استمرار نداشته باشد، که اگه استمرار داشت زمینه برای بحث اجزا فراهم نمیشد، قطعا اجزاست دیگه. به این صورت باشد که کسی در اواسط اون وقت تیمم کرد و نمازشو خوند، آخر وقت آب پیدا شد، آیا اون امر اضطراری که تیمم بود معجزه است یا وضو بگیرد؟ مثال مشابهش پیش میاد، از شما سوال میکنن، میگن که ما مسافر بودیم از تهران وسط راه آمدیم نماز ظهرمو شکسته خوندیم، الان رسیدیم قم وقت هنوز باقی است، اون امری که قصر بود معجزه یا نه؟ الان اون حالت چه حالتی بود؟ حالت غیر طبیعی. و این حالت چه حالتی؟ حالت طبیعی. بنابراین زمینه بحث آنگاه شکل میگیرد که عذر مستوعب نباشد. نکته سوم، نکته سوم این است که منظور از حکم واقعی، واقعی علمی و واقعی عقلی و فلسفی نیست که دارای یک واقعیت تکوینی در خارج باشد. امر واقعی عقلی عبارت است از تحقق خارجی، در خارج تحقق داشته باشد، این امر واقعی است. اما حکم واقعی اشتباه نشد، به اون معنای واقعی نیست. حکم واقعی عبارت است از مدلول دلیل اولی قطعی شرعی. این به عبارت دیگر واقع شرع غیر از واقع عرف و عقل است. شما با یک توجه کوتاه کاملا درک میکنید واقع شرع واقع اعتباری است، بر اساس اعتبار خود شرع است، نه واقع عقلی فلسفی به اعتبار تکون و کون در خارج. پس این سه نکته را دقت کردید و توجه کرد. پس از توجه به این سه نکته، حالا بحث بر اساس اسلوب محقق خراسانی ادامه بدیم. می فرماید که اما در مقام اثبات به ادله که نگاه کنیم، دلیل به ما کمک می کند که در مورد امر اضطراری اطلاق دلیل اعلام می دارد که اتیان مأمور به بر اساس امر اضطراری معجزه است بلا اشکاله. برای تأیید این مطلب ایشان مسئله تیمم و دلیل تیمم را بیان میکند. میفرماید که آیه قرآن سوره مائده شماره 6، فلم تجدوا ماء فتیمم،
حتی آخر وقت آب میاد.
اون مسئله بدار رو صحبت میکنه، خودش تعرض میکنه. فلم تجدوا ماء فتیمموا، آبو که پیدا نکردید، آب دست نیافتید، تیمم کنید. اطلاق دارد، اطلاق دلیل با قاطعیت تمام حکم برا ما بیان میکند و بدانیم مدلول از نکته ها بود که باید در چهارتا نکته ضمن نکته ها میگفتم، و بدانیم مدلول امر اضطراری حکم واقعی است، مدلول امر اضطراری حکم واقعی است. منتها زمینه و موقع فرق میکند. اینجا حالت غیر طبیعی است، در احکام واقعی دیگر حالت مکلف طبیعی است. فرق بین حکم اضطراری و حکم اختیاری تغییر حالت مکلفه، ولی از لحاظ جعل شرعی هیچ فرقی ندارن. اونجا هم مدلول دلیل قطعی شرعی است، اینجا هم حکم مدلول دلیل قطعی شرعی است. فرق فقط تغییر حالت مکلفه. این مطلب که گفته شد، میفرماید که آیه قرآن فلم تجدو اطلاق دارد و مدلولش هم حکم واقعی است، انجام گرفته و اجزا قطعی خواهد بود. دلیل برای ما مطلب کامل بیان میکند، آیه قرآن مضافاً بر حدیث معروفی که به مضمون نقل می شود یا مضمون در کتب ابناء عامه آمده است، التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین. این عبارت طبق برداشت حقیر از تعابیر نصوص ابناء عامه است، اما در نصوص خود ما از طریق آل البيت باب 14 از ابواب تیمم حدیث شماره 12، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابازر می فرماید یا ابازر یکفی که سعید عشر سنین، در غزوه ای یا جنگی بوده است که آب در دسترس نبوده، حضرت فرموده است که سعید یعنی روی زمین که تیمم کنید، یکفیک عشر سنین. این دلیلم دلیل روشنیست دال بر این که تیمم که مأمور به به امر اضطراری هست کافی و وافیست، مخصوصا این یکفیک عشر سنین دلالتش از دلالت آیه بالاتر و کاملتر است. یکفیک دیگه، اگر گویا آب هم در اختیار شما قرار بگیرد، بعد از که نماز خوندید دیگه سعید یک فیک. اشکالی که دیروز بعضی از عزیزان آقای ساکی گفتن جوابش رو که داریم، همون اشکال ایجاد هست و همون جواب و همون اشکال. اعاده نکنیم که این دلیل اخص از مدعاست. جوابش چه بود؟ جواب گفتیم در مقام این است که تطبیق کند که اصل دلیل اضطرار مدلو دلالت دارد بر حکم واقعی و از قوت و قدرت برخورداره. به عنوان یک مصداق هم که شده از قوت دلیل اضطرار را میخواد به روح شما، به روح شما بکشد که اضطرار، دلیل اضطرار از این قدرت و قوت و مکانت برخوردار. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار که همون یک جلد هست صفحه 21 می‌فرماید حکم که اخذ شده از امر اضطراری باشد یک حکم واقعی است. پس از که مأمور به اتیان شد حالت منتظر وجود ندارد، حکم واقعی بود، وظیفه مکلف انجام گرفت. فرق بین حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی وجود ندارد، فرقش فقط تغییر حالت مکلفینه. اما اگر کسی ادعا کند اعاده را و ادعا کند قضا را، دلیل ندارد. شمایی که نماز و تیمم خواندید امر داشتید و حکم واقعی بود، پس از که انجام گرفت دلیل بر اعاده ندارید. اگر میخواهید بگید اجزا صورت نگرفته، باید یک خطاب اعد داشته باشید. خطاب اعد در اینجا به هیچ وجه زمینه ندارد. نماز باطل نبوده، نماز بر اساس موازین نقص نداشته. تا اعاده زمینش کی خواهد آمد؟ جایی که در تکلیف و در مکلف و به نقص وجود داشته باشد، نقص شرعی. در اینجا که نقص وجود نداشت، اعاده امر به عهد که نیامده و تصور هم نمی شود، پس امر به اعاده که نیست. اما امر به قضا، اگر ادعا بشود که اینو این مأمور به امر اضطراری را پس از پایان وقت قضا کنید، قضاییشو انجام بدید، که به هیچ وجه دلیل ندارد. چرا؟ چون در قضا خونده ایم این عنوان را می فرماید حدیث نیست، اما اصطلاح فقها برگرفته از حدیث است. اقض مافات کمافات. شیخ می فرماید این متن حدیث نیست، که الان تقریبا در دید ابتدایی حدیث می نماید، اما برگرفته از احادیث، معناش متیقن و مورد وسوخه که اقض مافات کمافات. معناش چه می شود؟ چیزی که از شما عبادات از شما فوت شده باشد قضا کنید. اینجا فوت عبادت در کار نیست، عبادتی فوت نشده.
فوت در حال اختیار
صدق کلن، هر جا که فوت صدق کند. اینجا که شما نماز خونده اید دیگه، فوتی نیست، نماز از دست نداده اید، نماز خوندید، اقضی معنا ندارد. بنابراین می فرماید مقتضای قواعد اجزاء هستش بلا اشکاله. عجیب اینه که بعض از شراح نظر شیخ انصاری را درباره امر اضطراری عدم اجزاء اعلام کرده اند. شاید وقت نکردن که خوب مطالعه کنن. کتاب کتاب رحلیست و چاپ قدیم، وقت نکردن. در ابتداش شیخ می فرماید که قد یقال به عدم الاجزا، ظاهرن همون رو گرفتن آوردن، چاپ هم شده، متداول هم هست اون نوشته از شراح تاریخ اخیر، که چه؟ که شیخ می فرماید درباره مأمور به به امر اضطراری حکم عدم اجزاست. دقیقا و تحقیقا با همون شرحی که دادم ایشان شرح میداد، منتها شرح طبیعی است با توضیحات بود. نتیجه این شد که طبق قاعده بر اساس نظر شیخ انصاری مأمور به به امر اضطراری معجزه است بلا شبهه ولا اشکاله. بعد از این مطلب محقق خراسانی می فرماید که اگر تصویر کامل شد و صورت اول و دوم هم اجزا اعلام شد، الان پس از که گفتیم اجزا اعلام می شود، یه سؤال کوچکی رو جواب بگیم و بعد بریم به سراغ بدار. سؤال این است که آن صورت که معجزه نیست چرا تشریع شده است؟ این قلد چرا تشریع شده است؟ گفتیم که معجزه نیست، کدوم صورت؟
سوم.
چرا تشریع شده پس بیفاید هستی؟ جواب مطالعه کردید؟ جواب سخرم
جواب
نه، در صورت سوم چه بود؟ صورت سوم قابل جبران هست و باید جبران بشود. خب این چرا پس از اول باید اعاده بشد یا قضاش خوندنش هیچ سودی نداشته؟ چرا تشریع شده است؟ جواب رو می فرماید که برای این است که یک مصلحتی در وقت وجود دارد، برای مصلحت وقت. وقت را شما باید برای عبادت خرج کنید، از وقت حسن استفاده کنید. در انجام اون عمل ناقص در خود وقت هم مصلحتی است، از باب لطف. در انجام اون عبادت ناقص در وقت هم مصلحتی است، خدا از باب لطف که بندش به عبادت و عبودیت مشغول باشد اون مقدار تشریع و اعلام کرده و به سود عباد است و مطابق لطف خداست. اما بدار، آیا بدار و مبادرت در اول وقت واجب است؟ دلیل بدار که می دانید اولا همونطور که گفته بودیم مقتضای طبیعت امر مولا قانون عبودیت و مولویت اقتضا می دارد مبادرت را. و بعد فاستبقوا الخیرات سوره بقره آیه 148 هم ارشاد به این حقیقت دارد. آیا برای مکلف جایز است مبادرت یا صبر کند و منتظر بماند؟ محقق خراسانی می‌فرماید که در نهایت متانت است فرمایش ایشان، می‌فرماید که به اطلاق دلیل مراجعه کنیم. اگر دلیل اطلاق داشت، دلیل حکم اضطراری یعنی مقید به انتظار تا رفع عذر نبود، بدار جائزه، واجب که نیست، جائزه. اما اگر دلیل اطلاق نداشت، مقید بود، فرض کردیم تقید ثابت بود که خب طبق تقید عمل میکنیم، منتظر میمانیم برای رفع عذر، اگر آخر وقت عذر مرتفع نشد اقدام میکنیم به انجام مأمور به، به امر اضطراری. اما این بدار واجب که نیست، مستحب است. پس از که این بدار مستحب شد، شما درباره صورت اول و صورت دوم مجازید که مبادرت بکنید، اجازه مبادرت دارید، منتها مبادرت در صورت اول اگر که قائل به اجزاء نباشیم شکل تخییر به خودش میگیرد، یعنی الان انجام بدید این عمل عبادی را در اول وقت و پس از عذر دوباره اون رو انجام بدید. بنابراین در صورت اول و دوم که امر اضطراری مجزء بود، مسئله بدار نیاز به تحقق اطلاق دارد، وابستگی تنگاتنگ به اطلاق دلیل دارد، تمام. اما اگه اطلاق نبود، اصل عملی براءت است. صریحا می‌فرماید که اصل براءت از اصل تکلیف است. چرا؟ چون شک در اصل تکلیف داریم در اول وقت، و در صورتی که شک در تکلیف باشد اونجا دیگه قلمرو به اصلی براءت، و ما در اول وقت شک در اصل تکلیف داریم. اصل براءت است و بدار لازم و واجب نیست. این اصل براءت که گفتیم، اگر یادتونه یه دونه اشکال دارد، نه اشکالات یادتون نرد، اشکال بگیم و تا اشکال چیه؟ اگر گفتید شبیهشو گفته بودیم، گفته بودیم که اصل گفته می شود که اصل براءت، جریان براءت دو تا شرط میخواد. یک، امتناع می باشد در مقام امتناع. دو، اصل تکلیف، اصل تکلیف مشقت آور باشد. در اینجا اشکال می شود که تکلیف که مشخصه، اصل تکلیف رو که بر نمی داریم تا بگیم که براءت تکلیف رو برداشت. براءت از بدار، بدار رو برداره. بدار درست لازم است یا لازم نیست؟ میگم اصل عدم بدار. بدار تک کلفتی نیست، مشقتی ندارد. برابر این جریان اصل براءت در اینجا خالی از اشکال نیست. توصیه حقیر این است حتی ایام محرم و ایام تعطیل ارتباط مطالعه علمیتون رو مستمر داشته باشید. مطالعه علمی مثل جریان آب برای نهالی است که خشک نشود. ایام محرم هم انشاءالله یه مطالعه علمی داشته باشید در حد نیم ساعت، حد اقل ربع ساعت. و بعد هم یادتون نرد اگر ما الان یه حالتی پیدا بکنیم که بتونیم ارتباط پیدا کنیم با روح سید الشهدا که گفته ام برای کسانی حالت پیش میاد که الان درک میکنه آقا ایستاده است، سرش را به نیزه تکیه داده، صدا میزند حلو ناصر یعنی سورانی. بعد همین حلو ناصر یعنی سورانی معناش چیه؟ معناش اینه که ما با تمام وجود خود ما پایبند به مکتب اهل بیت باشیم و با تمام وجود برای مکتب اهل بیت خدمت کنیم و تعهد کنیم آقا شما برای مکتب اهل بیت جان نازنینتون را هدیه فرمودید، ما با این سرمایه ناقابل آنچه در اختیار داریم تعهد میکنیم فدای مکتب اهل بیت بشود. با این تعهد انشاءالله برنامه های تبلیغی را از اول قربتن الالله قصد. یه نکته اضافی هم، ثواب منبرتون رو در محرم که ثواب دارد، با وضو میگید قربتن الله قصد میکنید، یک نوع عبادت، ثوابش رو هدیه میکنید به روح سید الشهدا و اهل بیت اطهار. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين برا سلامتي آمان زمان صلوات